من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل آیه شریفه محل بحث کلامی دارن که این کلام دلالت میکنه بر ظهور آیه. عقیده ایشون این بوده که آیه ظاهره در استحباب، همون جوری که ما عرض کردیم. ایشون هم معتقده که آیه ظهور در استحباب دارد و وجوب متعم مستفاد از روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعینه، لکن یه وجهی را به عنوان احتمال و سر تفسیر اهل بیت بیان میکنه که حالا عبارت ایشون رو میخونه. عبارت علامه طباطبایی اینه در ذیل همین آیه جلد اول المیزان: و معنى الآیه یجب علیکم ان تمتعوا المطلقات من غیر فرض فریضتن من غیر فرض فریضتن متاعا بالمعروف و انما یجب على الموسع قدره ای ما یناسب حاله و یتقدر به وضعه من التمتیع و على المقتر قدره من التمتیع و هازا یختص بالمطلقه غیر المفروزه لها التي لم يسم مهرها و الدلیل على ان هذا التمتیع المذکور مختص بها ولا يعم المطلقه المفروزه لها التي لم يدخل بها ما في الايه التاليه من بيان حكمها. تا اینجا ایشون استفاده وجوب میکنه و میگه این مال اونیه که مهریه براش قرار ندادن، شاهدش هم آیه بعدی. حالا اینا خیلی ربط نداشه محل بحث ما، عمده اینجاست. قوله تعالی حقا علی المحسنین، ای حق الحکم حقا علی المحسنین و ظاهر الجمله و ان کان کون الوصف عن الاحسان دخیلا فی الحکم و حیث لیس الاحسان واجبا استلزم کون الحکم استحبابیا غیر وجوبی. حقا علی المحسنین و امون حکم استحبابیه، الا ان النصوص من طرق اهل البیت تفسر الحکم بالوجوب. این تا اینجاش همونی که ما عرض کردیم، ایشونم از آیه استظهار استحباب فرمودن و وجوب را مربوط به روایات دانستن. ولعل الوجه فیه مامر من قوله تعالی الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان الآیه فاوجب الاحسان علی المسرحین و هم المطلقون فهم المحسنون. ایشون در اون آیه قبلی هم تصریح هم به احسان، تصریح رو به معنای طلاق گرفته در اونجا. اون وقت میگد اونجا احسان میشه طلاق، مسرحین میشن مطلقون، فهم المحسنون، در اینکه گفت او تصریح هم به احسان. و قد حق الحکم فی هذه الآیه علی المحسنین و هم المطلقون. بنابراین محسنون در اینجا همون مطلقون هستن و آیینی که ائمه حمله بر وجوب کردن لعل سرش این معنا بوده. این وجهیه که ایشون به عنوان یک لعل ذکر میکنه. اما روایات هست کردیم، روایات اهل بیت دلالت میکنه بر اینکه این امر یک امر واجب است. در روایات دلالت بر وجوب هست. دیروز دو تا از روایاتشو خوندیم، باب 51 بود ظاهرن، دو تا از روایاتشو تو باب 51 خوندیم، یکی صحیحه ابی بصیر یک باب 51، یکی صحیحه حلبی دوی باب 51 صفحه 61 از ابواب مهور. در این صحیحه حلبی بعضی از آقایون بعد از مباحثه مطلبی فرمودن و که در وسائلمون هست، و اون که این آیه این حدیث میگه و الا لم یکن فرز لها فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء، يمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء. این ذیل مخالف است با آیه شریفه، برای اینکه آیه شریفه معیار را در متع مرد قرار داده، فعل الموسع قدره و علی المقتر قدره، قدر مرد. سیه حلبی معیار را نسا قرار داده، نحو ما یمتع به مثلا من النسا. پس این ذیل مخالف است با آیه شریفه. و یا گفته بشود این ذیل اگر مخالف با آیه شریفه هم نباشد، چون موافق با عامه است پس محمول بر تقیه است. یعنی که بعض عامه اینو گفتن، چون موافق است با قول بعض عامه و محمول علی التقیه، پس نمیشه به این روایت استدلال کرد. اشکال اینه که ذیل این حدیث مخالف است با کتاب، و یا چون موافق است با بعض عامه و محمول علی التقیه، پس بنابراین استدلال به این روایت به این صحیحه تمام نیست. لکن این اشکال وارد نیست، ذیل حدیث نه مخالف با کتاب نه موافق با عامه، برای اینکه اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. جعل یک شی و امر به یک شی معناش اینی که دیگری نیست، جعل حکم بر شی دلیل بر عدم حکم دیگر نیست. این آیه میگه فلیمتعها علی نحو ما یمتع به مثلها من النساء، این حدیث حلبی منافاتی ندارد که هم باید قدرت مرد ملاحظه شود و هم مثلها من النساء. این که نمیگه قدرت مرد ملاحظه نشود، اثبات شی نفی ما عدا نمی. به عبارت اخرى جعل حکم رو موضوع مفهوم ندارد، لیس له مفهوم، مفهوم نداره تو شما بگید مخالف با کتاب یا موافق با عامه است. این که میگه برای او هست منافاتی با کتاب و با بقیه روایات ندارد، بالحمل علی الجمع، یعنی هم باید قدرت مرد رو حساب کنیم و زندگی مرد را، هم مسئله زن را. واجب است مرد به قدر قدرتش به ما یتمتع بهی مثل هازن نسا، این مرد با این وضع مالیش به این زنها چه مقدار باید تمتع بدهد، جمع بین قدرت مرد و اونی را که باید به زنها بپردازد، که همین هم را محدث کلینی هم دارد. محدث کلینی میگه و یحتمل در باب 48 و ذیل حدیث 7 و یحتمل ارادت و مثلها به اعتبار حال زوجها، هر دو، و یحتمل ارادت و مثلها به اعتبار حال زوجها، جمع بین هر دو. این اولا که ذیل حدیث نه مخالف کتاب نه موافق با عامه، که حمله بر تقیه بشود لعدم المفهوم برای ذیل حدیث. و ثانیاً ساکت، اون یکی بیان میکنه هر دوش، جمع هر دو، هر دو دیگه، این که نفی که نمی کند که. آیه میگه حال رجل، این میگه حال زن، همینی که صاحب رسائل میگه، یعنی حال رجل به نسبت به اینجور از زنها. نه جمع، من عرض کنم مرحوم شیخ العاملی حمل کرده، حمل درستیه، من جمع میکنیم، میگیم هم حال زن باید مراعات بشد، هم حال مرد به نسبت به این زنها، نه حال مرد علل اطلاق، نه حال زن علل اطلاق، حال مرد به نسبت به اینجور زنها. مردای پولدار با این سبک زنها یه متعی دارن، مردای پولدار با اون سبک زنها یه متعه دیگری دارن، متاع دیگری دارن. همونی که مرحوم شیخ العاملی میگه منافاتی با جمع ندارد و جمع میکنیم، کما احتمله مرحوم شیخ العاملی در ذیل این حدیث. این اوله، پس اشکالی نیست. و ثانیا اگر این زیل از حجیت بیفتد و ان لم یکن فرز لها فلیمتعها علی نحو ما یمتع بها مثلها من النساء، وصف از حجیت بیفتد. اما اصل حکم چرا از حجیت بیفتد؟ وصف چون خلاف کتابه یا چون حمله بر تقیه می شود لیس به حجه، علی ما یمتع به مثلها من النساء. اما اصل حکم فلیمتعها، این به قوت خودش و به حجیت خودش باقیه. فلیمتعها باید بهش متعه بدهد، منتها علی نحو ما یمتع بهی مثلها من النساء لیس به حجه، این وصف لیس به حجه، این زین لیس به حجه. اما اصل حکم حجت است و اشکالی در این جهت نیست. این دو تا روایت تا حالا، صحیحه ابی بصیر و صحیحه حلبی. از جمله روایاتی که باز دلالت میکنه بر حکم، این روایت علی ابن احمد ابن عشیم، سه باب 48 و عنه، یعنی عن شیخ احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن احمد ابن عشیم، صفحه 54. قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة، التي تجب لها على زوجها، لها على زوجها، اگر تجبران بگید استحبابیه، اما لها على زوجها دلالت بر وجوب دارد و جنبه لزومه. التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي، فإن بعض موالك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قال قد بانت وليس لزوجها عليه الرجعة، فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها، خيال كذن كوني كرجعية براش متعة نيس. فكتب عليه السلام البائنة، این حدیث دلالت میکنه، دلالتشم خوبه. گفته نشود یجب و لعل تأکد استحباب، میخواد بگد برای اینکه میگیم یجب و بقرینه لها و علا، بقرینه لها و علا زوجها، این ظهور در وجوب دارد، اگر نگیم نص در وجوبه، این ظاهرون اللم نقل نص فی الوجوب. این هم یک روایت البائنه، البائنه معلومه دیگه. حالا البائنه یه بائنه غیر مدخوله داریم، یه بائنه یائسه، یه بائنه بعد از البائسه، سوم رو نمیگن بال. این البائنه دیگه معلومه اونو میخواد بگه، هم اطلاقش هم میشه. نه نه ببینید، نه آج آقا ببینید، توجه بفرمایید. اخبرنی، من بخونم روایت رو، عن المطلقه التي تجب لها على زوجها المتعه، اون مطلقه هایی که متعشون واجبه کار نداره ها، ولی وجوب هست، اونایی که واجبه، آیا رجعیه و بائنه هر دو هن یا فقط بائنه است؟ حضرت فرمود اون بائنه است. اینا دیگه ما از جای دیگه میدونیم که قدر مسلمش من لم یسم لها مهرنه. از جمله روایات، این روایت حفص ابن بختری، پنج همین باب، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حفص ابن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام، فی الرجل یطلق امرأته ایمتعها قال نعم، اما یحب ان یکون من المحسنین، اما یحب ان یکون من المتقین. اشکال نشود در استدلال به این حدیث که ذیلش دلیل بر استحبابه، اما یحب ان یکون من المحسنین، اما یحب ان، دوست نمی‌دارد و دوست داشتن دلیل بر استحباب، در ذیل شهادت و قرینیه بر استحباب است، این اشکال نشود. برای اینکه ظاهر سوال وجوبه، فر رجل یطلق امرأته ایمتعها، نمیخواد بگه ایجوز المتعه، جواز متعه که بحثی نیست، که این ایمتعها سوال از جواز نیست، سوال از استحباب نیست، بلکه سوال از لزوم. ظاهر سوال اینه که از لزوم بر وجوبه، جواب به همون وجوبه. اون زیلش که فرموده است اما یحب ان یکون من المحسنین، اون برای تحریص و ترغیب است، اون لطفی است که امام معصوم صلوات الله علیه برای ترغیب و تشویق فرموده، دوست نمی‌دارد از محسنین باشد، دوست نمی‌دارد از متقین باشد. بنابراین این حدیث هم دلالتش تامه، چون سوال از وجوب ظاهرن، از استحباب که سوال نمیخواد، از جواز که سوال نمیخواد، که سوال از وجوبه. نعم هم که جواب داده اون دلالت بر وجوب میکنه. این ذیل دیگه ترغیب و تشویق. صحیح حلبی رو هم که این هفته این بابه خوندیم، اینم از روایاتی که دلالت میکنه بر محل بس. دیگه ظاهرن روایتی نداریم تو این روایات که دلالت بکنه بر وجوب متعه. حالا اجازه بفرم همه شو من میخونم. خب این روایات دیگه نداریم که دلالت بکنه. ابی سواه کنانی رو ببینم چجوری نبینم. نه ابی سواه کنانی دلالت نمیکنه. و اما بقیه روایاتی که در وسائل آمده نقل شده در وسائل از باب 48 تا باب 51، او بقیه روایات دلالت بر وجوب ندارد، بر اینکه این روایات علا توائف چندین دسته ان. این روایات یه دستشون اونایی که متضمن آیه شریفه ان، آیه شریفه 236 از سوره بقره، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه فمتعوهن علی الموسع قدره، متضمن آیه شریفه است. یه دسته اینا هست. منها یک باب 48، یک باب 48 رو بیارید، یک باب 48. صحیح محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته قال يمتعها قبل ان يطلق قال الله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. این روایت دلالت نمیکنه بر وجوب، برای اینکه این روایت حکم را مربوط به آیه دونسته، حکم را از موارد آیه دونسته، از صغریات آیه دونسته. خب اگر خود آیه دلالت نکنه بر وجوب، این حکم هم وجوبی نمیشه. و به عبارت اخرى شما میتونید بگید این قال الله تعالی به منزله علت حکمه، کنهو به منزله علته. سألته عن الرجل يطلق امرأته قال يمتعها قبل ان يطلق قال الله تعالى او كأنه علته، به منزله علته. خب کلام در معلول همون کلام در علت. المعلول يتبع العلت کمن و کیفا، خاص میشه این کمش کیفش. اگه معلول استحباب بود علت میشه استحباب، اگه معلول وجوب بود علت میشه. آیه داره میگه، مصداق آیه داره میگه، چیزی حضرت داره میبره تو آیه. من که نمیگم تعلیل، میگم کد تعلیل. حالا که ذیل که دارد که حالا بره یه پنج و چار نداره، او چون نداشت ذیل را تأیید چی از قرآن داره حضرت استفاده میکنه. ببینید سأل لعنه او که خیلی قرآن که دیگه لعنه او نمیگن، این صغرای اون کبراست. ببینید قال سألته عن الرجل يطلق امرأته چه کند قال يمتعها قبل ان يطلق قال الله تعالى ومتعون. یعنی من از خودم چیزی نمیگم، اینی که دارم میگم از آیه شریفه دارم میگم. خب اگر آیه شریفه وجوب بودی نمیشه وجوب، اگر آیه شریفه استحباب بودی نمیشه استحباب. و ما عرض کردیم آیه شریفه ظهور در استحباب دارد یا لااقل ظهور در وجوب ندارد. اجازه بفرمایید رد بشیم. چار این باب خبر ابی حمزه ان ابی جعفر قال سألتو فی المرسله علی ابن حکم ان ابی حمزه قال سألته عن الرجل يريد ان يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال يمتعها قبل ان يطلقها فان الا ان شما فان الله تعالى قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. این که دیگه خیلی معلومه که حکم را جزء آیه حساب کرده و آیه را علت آورده، این هم دلالت نداره. 10 و 12 همین باب باز، 10 و 12 مرسله تبرسی فضل ابن حسن تبرسي في مجمع البيان في قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قال إنما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قال إنما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة. إنما تجب اجتهاد خود تبرسیه، نه اینکه روایت امام صادق باشد. این انما تجب اجتهاد تبرسی است. بله، این که مال لم یسم لها صداقونه کما هو المروی عن الباقر و صادق، این نقل به معنای حدیث امام باقر امام صادقه. اصل وجوب ظاهرا اجتهاد خودش از آیه شریفه، اختصاص به اونی که لم یسم نقل به معنای روایت است. اگه گفتی تجبم نقل به معنای روایت، نقل به معنایی است که برای ما حجت نیست. اوش از روایات وجوب فهمیده و ما نمیدونیم چه جوری فهمیده، ما از روایات وجوب نمیفهمیم. پس تجب تفسیر کلام خود تبرسی است، اجتهاد خودشه، تفسیر خودشه. اون زیلش نقل به معنای از آیه است، حکم دوم. خوش میگید نقل به معناست، میگید خیلی خوب، هر دوش نقل به معنا باشد. دلیلی بر حجیت نقل به معنای تبرسی ما نداریم. او یک کسی یه جور از روایات میفهمد، این همه آقایون هم یه جور دیگری از روایات میفهمند. حتما لازم نیست اونچه که تبرسی میفرماید ما بگیم درسته. روایت بعدیش هم روایت 12 باز اونجا دارد و فی قوله تعالی فمتعوهن و سرحوهن سراحا جمیلا عن ابن عباس قال هذا اذا لم يكن سمی لها مهرا فاذا فرز لها صداقا فلها نصفه ولا تستحق المتعه. اگر مهریه قرار دادن نصفو میبره، مستحق متعه نمیشه. مفهومش این میشه که اگر مهریه را قرار ندادن مستحق متعه میشود. اینم باز تفسیر ابن اجتهاد ابن خرزه. اینجور او استحقاق فهمیده از آیه شریفه، ممکن از آیه شریفه استحقاق نفهمیم. مضافم به این که اصلا این آیه مربوط به محل بحث ما نی، فمتعوهن و سرحوهن سراحا جمیلا، این مال کل مطلقات است، مال همه مطلقاته که خلاصه بعد از اینکه طلاقشون داد مستحب است که چیزی بهش بدن. روایت هم داریم، حالا بعد میرسیم. پنج باب چهل و نه چقدره؟ فقال کان علی ابن الحسین علیه السلام، پنج باب چهل و نه دیگه، کان علی ابن الحسین علیه السلام یمتع بالراحله. این همیش ارتباطی به بحث ما نداره. اینا روایاتی که در ذیل این آیه آمده، اینا ارتباط نداره. یه سری روایاتی که در ذیل آیه دیگه آمده، آیه شریفه دیگر آمده که اون آیه 241 از سوره بقره است، که اون آیه 240 پیدا کن اگر قرآن داری کدوم زبان بخونیم. آیه 241 از سوره بقره به طور کلی برای همه مطلقات میگه حقا علل متقین. تو همین روایات خیلی خوب، ولی معروف حقا علی المتقین. یه سری از روایات در ذیل اون آیه آمده، همونی که خوندن، ولی المطلقات متاعا بالمعروف حقا علی المتقین 241. یه سری روایات در ذیل آیه 241 از سوره بقره است و اون آیه یا متاع به معنای نفقه است یا حکم استحبابی است. در اون آیه که ولی المطلقات متاعن حقا بالمعروف حقا علی المتقین، اون یا این است که مراد از این متاع نفقه است چون مال همه مطلقات، یا مراد از این متاع یا حقوق استحبابیه. اون آیه اصلا ربطی به اینجا ندارد، یا حقوق استحبابیه یا متاع به معنای نفقه است. بنابراین اون روایاتی هم که در ذیل اون حدیث آمد، در ذیل اون آیه آمده، اونا هم مثل خود آیه هن و دلالتی بر وجوب نداره. طایفه سوم از روایات، طایفه ای که به طور مطلق آمده و متعه را فرض قرار داده، جعل المتعه فرضا و واجبا علی الاطلاق. منها این مرسله ابی نصر دوی باب 48 و انها یعنی ان احمد ابن محمد ابن عیسی دوی باب 48 ان بعض اصحاب نوان ابی عبدالله علیه السلام ان متعت المطلقه فریزه، متعه مطلقه فریزه. این یک البته همین ظاهرن شش این باب باز دارد. ان سهل ابن زیاد جمیعا عن البزنتی قال ذکر بعض اصحابنا ان متعت المطلقه فریزه، که این یکی اصلا مسئولون ان هم نشده به طور. حالا از این سری روایات شما بازم میتونی پیدا کنی، من دیگه الان یادداشت کردم براتون میگم که به طور مطلق میگه متعه فریزه است، لکن این فریزه محمول بر تأکد استحبابه. این فریزه‌ای که در آمده محمول بر تأکد استحبابه. به شهاب باب 50، یک باب 50، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن علی ابن رعاب عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال متعة النساء واجبه دخل بها او لم يدخل بها. متعة النساء واجبه دخل بها او لم يدخل بها و يمتع قبل ان يطلق. خب این مسلم وجوب یعنی تأکد استحباب. متعة النساء واجبه نه معناش اینه زن مطلقه را هم که مهریهشو بهش دادیم و رفته است حالا متعه واجبه. متعة النساء واجبه دخل بها او لم يدخل بها، این وجوب یعنی تأکد استحباب، مستحب مؤکده. پس اینا هم حمل می شود بر تأکد استحباب، هم خود وجبه و فرزه بعید نیست ظهورش در تأکد، هم خودش بعید نیست، هم حالا به شهادت این صحیحه زراره یک باب 50. اینا هم دلالتی ندارد بر وجوب. اونی که دلالت میکنه بر وجوب متعه للمفوزت المطلقه قبل الدخول همون روایاتی بود که خوندیم، آیه شریف هم که عرض کردیم دلالت ندارد. ولی امر فی المسئله سهلون، بعد از آن این که مسئله اجماعیست و از نظر شیعه کلامی نیست که متعه برای مفوزه واجبه. این تا حالا یک حکم از احکام مفوزه. پس برای مفوزه احکامیه، یکیش این که متعه انطلقها قبل دخول، این یکیش که دیروز تا حالا بحثش کرد. بحث دوم مفوزه، حکم دوم مفوزه، حکم دومش برای مفوزه است مطالبه به فرض مهر و برای او هست منع از تسلم نفس قبل از فرض مهر و بعد از آنی که مهر را فرض کردن و راضی شدند به عهده اوناست و التزام به او واجبه. حکم دوم برای مفوزه للمفوزت مطالبت المهر و لها عدم تسلیم نفسها و عدم تمکین نفسها للزوج قبل فرض المهر و بعد فرض المهر من الزوج و رضای به من کل مهر المسما. این هم حکم دومی که برای مفوزه است. دلیل برای این احکام ارسالها ارسال المسلمات، ارسال این احکام در لسان فقها ارسال المسلم، فقها این احکام رو ذکر کردن و به طور ارسال مسلم آمدن ذکر کردن. و این که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه تعبیر میکنه میگه ولعل دلیل ارسالها ارسال المسلمات باشد، البته با فقاهت صاحب جواهر ارسال مسلم میشه ولعلها، ولعله این مناسبه با فقاهت اونه، چون او سعی نظر و او فقاهتی که او دارد اینها را دلیل نمیداند. میگه شاید گفتن کسی قهر کرده بود بعد سهم قضا براش گذاشتن، گفت من که قهر کردم، برای من که نی، اما برای هر کی گذاشتی چی کمه. نکته رو توجه بفرمایید، این که در جواهر میگه ولعل الوجه ارسالها ارسال المسلمات، این به نظر نمیاد اشکالی در استدلال به این حدیث باشد. این لعله ایشون برای سعه‌اش در اجتهاد و در فقاهت است. اون سعه ای رو که در اجتهاد و در فقاهت داره این رو به عنوان لعله میگه. اما ما که اونجور سعه نداریم، ما که 800 ساعت باید زحمت بکشیم تا یک کلمه بلد بشیم، به نظر ما میاد ارسال این مسائل ارسالا مسلما، این خودش دلیل است. اون میشه مسئله در فقه شیعه اینجور بوده و مطلب همین است. لا غیر. یه جمله امروز دیدم از جامع المقاصد، یه روزی براتون انشالله میخونم به تناسب در یه بحثی. جامع المقاصد میگه از امور مستهجنه مخالفت کبراء قوم و کبراء اصحاب است. اینا اینجوری بودن محقق شدن. اینجور نیست که هر کی هرچی گفته اجماع پیرو کنه، هر کی هرچی گفته گفته. من خودم چی تو خودت؟ جامع المقاصد وقتی میخواد برای فقها حساب باز کنه، در همین بحثای تفویض داره نگاه کنید. جامع المقاصد را میگد که مخالفت اکابر اصحاب از امور مستهجنه است. مخالفت اکابر اصحاب از خیلی عنایت داشته باشید به اصحاب، خیلی عنایت داشته. اونا زحمت کشیدن، اونا ما یه بند ناخونشون هم نمیشیم، اونا ما را تو جیب ساعتیشون هم بیذارن، ما کلامون باید بزنین آسمون تو جیب ساعتیشون هم نمیذارن. تازه جیبای اونا یه جیبای بزرگی بوده، لباسای اونا لباسای وشادی بوده است. اونا همیشه مبارزه میکردن با ظلم و ستم، همیشه مبارزه میکردن با جنایت ها. این نباشه که تا یه حرفی رو دیدید همینجوری چیزی به ذهنتون امروز متداول شده. هممون شدیم فقیه، هممون شدیم مجتهد، هممون شدیم بحاث، هممون شدیم اصحاب گفتن اشتباه کردن. اصحاب گفتنش چی اصحاب گفتن اشتباه کردن؟ ماها در صلب هزار تا نیاکانمون بودیم، اونا تحقیق کردن. شما برداری یه صفحه جامع المقاصد رو بخون، اگه کسی تونست یه صفحه جامع المقاصد بنویسه، نیم صفحه شو بنویسه، دو تا صفحه مثل جامع المقاصد بنویسه بعد از امام سلام الله علیه و بعضی های دیگه کمتر، اون وقت بله آدم میشه ادعا بکنه اجماع گفتن، بی خود گفتن، اجماع اینجوری بوده، متوجه نشدن. یه حرفا چی که آدم بزنه؟ خیلی به فهم اصحاب عنایت داشته باشید. در حال دلیل ما ارسال مسلم. این یک. و ثانیاً البزع محترم، بزع محترم است. فلل مرأة مطالبه به مهر و فرض مهر، بزع محترمه. فلل مرأة المطالبه به فرض المهر و یکون البزع کل عوض فی المعاوضات، بزع مثل عوض در معاوضات میمونه. خب حالا که تو متن عقد گفتن مهر نباشه، این معناش اینی که تو متن عقد که مهر نباشه، یعنی الی الابد مهر نباشد، که لا مهر در متن عقد. بزع محترمه، برای او حق مطالبه هست، قضاء لل احترام، از باب احترام بزعش حق مطالبه داره. فان البزع لا يخلو من العوض، بزع خالی از عوض نیست. بزع یا مهر المثل دارد، عوض که میگم آقا اشکال نکن، عوض که میگم یعنی کل عوض. بزع یا مهر المثل دارد، یا مهر المسما دارد، یا مهر الفرض دارد، یا متعه دارد. مجانیت از مختصات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده. پس بنابر این دلیل دوم ان البزع محترم و لا یخلو البزع عن عوض، بزع از عوض خالی نمیماند. فان للبزع اما مهر المسما او مهر المس او المتعه، یا مهر المس یا متعه یا مهر الفرض. بزع نباید خالی بمونه، چون نباید خالی بمونه محترمم هست، برای زن حق مطالبه است و برای او هست. ها؟ چی؟ نه من که عرض کردم اسقاط نکرده الالعبد. شما کم لطفی میفرمایید. ببینید تقصیر خود منی، امروز بهش گفتم حرف نمیزنی میخواد حرف بزنی. ببینید مفوضت البوز، بحث در مفوضه اینه که میگه مهر تو عقد قرار نمیدیم، نه اینکه میگه اصلا مهر طلبکار نباشم، اون که گفتیم عقدشم باطله. بنابراین بوز محترمه، برای او حق مطالبه هست و میتونه مطالبه کنه. و بعد که ملتزم شدن، راضی شدن، باید عمل کنن، واجب است وفاء به التزامشون. قضاءً لاطلاق کتاب و اطلاق سنت. آیه شریفه رو ببینید، آیه شریفه اینجوری میگه در مطلق فرض: و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. اگر فریضه قرار دادید و قبل از دخول طلاق دادید، نصف الفرض، بعد از دخول بود کل الفرض. یعنی فرض لازم الاتباعه، چه فرض در عقد باشد چه فرض با قرارداد بعدی باشد. اطلاق آیه میگد الفرض و فرضون، چه فرض مسمای در عقد و چه فرض بعد العقد. بلکه آیه قبلیش هم دلالت میکنه، بل آیه شریفه قبلی: لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. تا فرض نکردید هیچی براتون نیست، وقتی فرض کردید بر شما هست. چه فرض؟ فرض در متن عقد نکاح باشد، المعبر عنه به مهر المسمى. چه فرض؟ فرض بعد العقد باشد، المعبر عنه به مهر مفروض. بنابراین زن این چنین حقی را دارد و میتوند طلب کنه فرض مهر را. بله، این چه ربطی به مناطق دارد؟ مثل این که گوش ندادی. چیشو خلاف عرف شرعته؟ چیشو نمی کنه؟ چیشو خلاف عرفشه؟ شیخ مهر به او چه می فرمایید؟ آقای بزرگوار، بحث اینه تو متن عقد مهر رو ذکر نکردن، این یه صورت، یا شرط کردن که تو متن عقد مهر نباشد، بهش میگیم مفوضت البوس. بعد که عقد تموم شد، یه حرفش رو گذشته، زنه میگه که بیا مهر چکارش کنیم؟ معلومش کنیم. برای زن حق مطالبه هست، میگه بیا مهر رو معلوم کنیم. لأن البزع محترم ولا یخلو البزع عن عوض فلها المطالبه، حق مطالبه دارد. و برای این که خلاصه معلوم بشه سرش چه بالینه، ولی یتعین تکلیفها، که اگه مرد فرد افتاد مرد یا مرد خواست طلاقش بده، به هر حال یه چیزی گیرش بیاد. چون اگر مهر رو قرار ندادن، مرد هم افتاد مرد، چیزی به او داده نمیشود. برای این که تعیین تکلیفش بشود مطالبه میکنه، حق هم دارد، هیچ بحثی نداره. اجازه بفرمایید. توجه بفرمایید. ثم مهر مفروض دائر مدار ترازیه ما، المهر المفروض یدور مدار ترازیه ما، فکما ان ترازیه ما مناتون ابتداءن و فی العقد فکذالک ترازی مناتون انتهاءن و بعد العقد. منات مهر مفروض ترازی اوناست، به هر مقدار که راضی شدن. قل او کسر عن قل عن مهر عن مهر المس او کسر عن مهر المس، کان عالمین به مهر المس، جاهلین به مهر المس، یکی عالم یکی جاهل، فرقی نمیکنه. معیار در مهر مفروض یعنی مهر بعدی ترازی زوج و زوجه است. زاد عن مهر المس او نقص عن او ساوا، عل عالمین به مهر المس باشن، جاهلین به مهر المس باشن، یکی عالم باشه یکی جاهل باشه، هیچ فرقی بنابر مذهب شیعه در این قضیه نیست. این تفصیل ها رو که میگیم عالمین و جاهلین، این نظر است به فتوای بعض از عامه که بین عالم و جاهل خواستن فرق بگذارن، نه هیچ فرقی نمیکنه، به اونی که راضی شدن همون یکون و تماما. بحث بعدی در اینه که اگر رز یا به مهرن و این مهر از مهر المسما زیادتر بود، تراز یا به مهرن و کان زائدن، ببخشید مهر السنه، معذرت میخوام، و کان زائدن علی مهر السنه، دوتایی بشه 100 درهم رضایت دادن، آیا بازم نافذه یا نافذ نیست؟ اینو تو جواهر پیدا کنیم مال فردا انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.